آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 57 از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ظللنا علیکم الغمام
و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
پس از آن که بنی اسرائیل از سلطه فرعون نجات پیدا کردن، بهشو گفتیم که شما برید وارد فلسطین بشید، سرزمین فلسطین. اونها گفتن که قوم جبار و ستمگر، یه مشاهده من نااهل اونجا، ما حالشو نداریم. به موسی گفتن ما نمیریم، توی منطقه افراد جباری هستن، ما میترسیم، باید دعوا کنیم، جنگ کنیم، حالش نیست. اذهب انت و ربک، تو و پروردگارت بروید دعواتونو بکنید، منطقه که امن شد ما میان، ما همینجا نشستیم. انا ها هنا قاعدون. خب خداوند با قهرش اینها رو گرفت، گفت که حالی که شما اینقدر تنپرور و رفاه طلبید که حتی برای منطقه مسکونی خودتون حاضر نیستید تکون بخورید، پس شما دیگه جاتون تو شهر نیست، تو بیابون با زندگی کنید. در بیابون تیه اینها 40 سال آواره بودن. منتها خب خداوند باز به اینها جوری عمل کرد که اینها نابود نشن. یک، آیه 57 اینو میگه و ظللنا علیکم الغمام. غمام ابریه که بارون نداره، و ظللنا علیکم الغمام، فقط سایه. یک ابری رو برای عنوان سایه رو بالا سر اینا قرار دادیم که اینا نسوزن زیر آفتاب. و انزلنا علیکم المن و السلوى، دو رقم غذا هم من و سلوا به اینها دادیم، که من یه شیره درختی است که مثل قطره به درخت میچسبه، که همون سمغه، برخی هم اصل و قارچ گفتن. سلوا پرندگان شبیه کبوتر، یعنی از نظر مواد قندی و مواد گوشت و اینها رو تأمین کردیم، دو رقم غذا برشون قرار دادیم. و ظللنا علیکم الغمام، ما رو سر شما ابر برای سایبان قرار دادیم. و انزلنا علیکم المن و السلوى، دو رقم غذای قندی و گوشتی در اختیارتون گذاشتیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم، گفتیم از این رزق طیب و حلال بخورید. و ما ظلمونا، اینها با این گناهشون که حاضر نشدن فرمان خدا رو انجام بدن، تو منطقه فلسطین برون، اینا به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن. نکاتی که از این آیه میشه استفاده کرد یکی این که ابر و باد و باران اینا به فرمان خدا هستن. ظللنا علیکم الغمام، ما ابرا، یعنی این طور نیست که حالا یه ابرا به تصادف اومده. یه ابرا چه مقدار باشن، فاصله چقدر باشن، چه اثری داشته باشن، بالای چه منطقه باشن، اینها همه برنامه ریزیه. تمام حرکات هستی اینا همه با اراده خداوند و حکیمانه و هدفدار و هدفمنده. این یک مسئله دیگه. و انزلنا علیکم المن و السلوى، من و سلوى، دو رقم غذا به اینها دادیم. رازق بودن خدا محدود به شرایط نیست، در بیابون آب و گیاه هم میتونه رزق طبیعی بفرسته. من حیث لا یحتسب و من حیث یحتسب، دست خدا بازه، در هر شرایطی میتونه افراد رو تأمین کنه. ولذا در حدیث داریم که وقتی دعا میکنید برای خدا تعیین تکلیف نکنید که خدا از این راه کارو بکنه، به تو چه، ممکنه خدا از راه دیگه کارو بکنه. مثلا میخوام برم مکه، بسم الله، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، خدایا میخوام برم حج، نگو اللهم ارزقنی مالا، خدای مالی به ما بده تا دستر و ثروت، اللهم ارزقنی مالا لاحجه، پولم بده که برم مکه، نگو. برای که ممکنه خداوند مکه قصه شما بکنه مجانی، ممکنم هست پول داشته باشی موفق میشی. خداوند رزق انسان را از حلال و پاکیزه مقدر میکنه. طیبات ما رزقناکم، اون چه خدا میده طیب است، ما هستیم که اینها رو سوء استفاده میکنیم یا بد رفتار میکنیم. تخلف از فرامین الهی ظلم به خیشتن است، انفسهم یظلمون، اینا به خودشون ظلم کردن.
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان، گاهی راهی هست ولی رونده نیست، گاهی راهنما هست ولی رهپو نیست، گاهی درمان وجود دارد اما بیمار در پای درمان بر نمی آید. از اوصاف قرآن کریم که در آیات شریف آمده نور، ذکر، خدا و بیان است. خاصیت کلام الهی روشنگری و راهنمایی است، اما کسانی هدایت می شوند که آن را با عنوان هادی بپذیرند و با عنوان امام و قائد بشناسند و از آن تبعیت کنند. کاملترین نسخه طبیب ماهر اگر مورد عمل قرار نگیرد بیماری از بین نمی رود و بهترین قانون و برنامه اگر عملی و اجرایی نشود ثمری ندارد. قرآن کریم هم برنامه و قانون است، هم شفا و درمان است، هم یادآور و هدایتگر است، هم پیشوا و راهنماست، ولی تا با آن عمل نشود انسان را به بهشت نمی رساند و تا مورد تبعیت قرار نگیرد رضوان را برای بشر فراهم نمی کند و تا به این سروش آسمانی گوش جان سپرده نشود نجات نمی دهد. ولی قرآن را هم باید خواند، هم باید فهمید و هم باید به آن عمل کرد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران بر ما پیام بفرستین. تا فرصتی دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
هماهنگی ایران و طالبان برای گسترش صادرات محصولات زراعی افغانستان و رفع موانع صادرات. احتمال بازگشایی مرز افغانستان و پاکستان پس از بیش از 50 روز. و افزایش ورود گردشگران خارجی در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت افغانستان در نشستی با معین وزارت جهاد کشاورزی ایران و هیئت همراهش که به کابل سفر کردند، راه‌های گسترش صادرات محصولات زراعی افغانستان و رفع موانع صادرات آن را بررسی کردند. در این نشست که با حضور جمع زیادی از فعالان بخش تولید و تجارت پنبه افغانستان برگزار شد، نمایندگان دولتی و سکتور خصوصی دو کشور درباره راه‌های گسترش صادرات پنبه و سایر محصولات زراعتی افغانستان و ایران، تسهیل امور گمرکی، ارتقای استانداردهای کیفیت و ایجاد سازوکارهای ارتباط مستقیم تولید کنندگان و تجار را بررسی کردند. گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی را از کابل می‌شنویم.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که شهاب الدین ثاقب، معین مالی و اداری این وزارت، با مریم جلیلی مقدم، معین وزارت جهاد کشاورزی ایران، دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان و ایران گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه در این دیدار نمایندگان دولتی و بخش خصوصی دو کشور پیرامون راه‌های گسترش صادرات پنبه و سایر محصولات زراعتی افغانستان و ایران، تسهیل امور گمرکی، انتقالات و ایجاد سازوکارهای ارتباط مستقیم میان تولید کنندگان و بازرگانان بحث و تبادل نظر نمودند. سید مسعود، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
گفتگو و ملاقات ها و تبادل نظرها با کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای همسایه و به خصوص که ایران که دارای سرمایه بزرگ و بازارهای کلان ما هم اونجا است و 3.5 میلیارد دلار ما سرمایه گذاری شده که افغانهای خود ما در اونجا سرمایه گذاری کردن و یک منبع کلان میتونه که منبع کلان تهیه کالاها از ایران به افغانستان در خور ازی است که در حقیقت زیادتر باید همراهش نزدیک شوم.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله عبدالظهور مدبر میگویند گسترش روابط تجارتی و اقتصادی ایران و افغانستان در بخش های مختلف به ویژه در بخش زراعت به نفع دو کشور است. این آگاهان تاکید می‌کنند که گسترش این رابطه در رشد اقتصادی کابل و تهران نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.
از اینکه کشور ایران از مزیت بندر چابهار برخوردار است و ما هم نیاز داریم با آب‌های آزاد وصل شیم و کالاهای خود به جهان صادر کرده باشیم و کالاهای مورد نیاز ما وارد کرده باشیم. بدن داشتن رابطه درست با کشور ایران میتونه به سود اقتصاد ما و کشور ایران تمام شود.
گفته نیست که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران بزرگترین شریک تجارتی افغانستان محسوب می شود. مقامات دو کشور هم در نظر دارند که میزان داد و ستدشان را تا 10 میلیارد دلار در سال برسانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر خارجه پاکستان از احتمال بازگشایی مرز با افغانستان برای عبور اقلام ضروری غذایی و کمک‌های بشردوستانه خبر داد. اسحاق دار گفت که سازمان ملل از اسلام آباد خواسته است در تصمیم خود برای بستن مرز با افغانستان تجدید نظر کند و این موضوع با رهبران نظامی و صدر اعظم پاکستان بررسی خواهد شد. او افزود پاکستان ممکن است پس از بررسی این درخواست اجازه عبور اقلام ضروری غذایی و کمک‌های بشردوستانه را صادر کند. وزیر خارجه پاکستان همچنین مدعی شد که از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان بیش از 4000 نفر از نیروهای امنیتی پاکستان کشته و بیش از 20000 نفر زخمی شدند. محمد ساقدار با هشدار درباره افزایش حملات از خاک افغانستان تاکید کرد که پاکستان توان و قدرت لازم برای مقابله با تهدیدات امنیتی را دارد، اما اقدام نظامی مستقیم علیه یک کشور برادر گزینه مطلوبی نیست. و افزود اسلام آباد همچنان از کابل انتظار دارد مانع فعالیت گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان شوند و در سیاست‌هایشان بازنگری کنند، زیرا ثبات افغانستان برای امنیت منطقه حیاتی است. وزیر خارجه پاکستان همچنین با اشاره به سفرهای اخیر خود به روسیه، بحرین و دیگر کشورها گفت که جامعه بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا از موضع پاکستان درباره لزوم جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در افغانستان حمایت کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا از بازداشت 7 شهروند افغان در ایالات متحده خبر داده و اعلام کرده که آنها را به افغانستان باز می‌گرداند. بازداشت این افراد پس از توقیف محمد داوود الکوزی به اتهام تهدید تروریستی و انتشار ویدیوی ساخت بم در تگزاس صورت گرفته است. بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، الکوزی روز سه‌شنبه و یک روز قبل از تیراندازی رحمان الله لکنوال، شهروند دیگر افغان در واشنگتن، از سوی اداره امنیت عمومی تگزاس و تیم مشترک ضد تروریسم FBI بازداشت و به زندان منتقل شد. معاون وزارت امنیت داخلی آمریکا با نشر پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت الکوزی ویدیویی در تیک تاک منتشر کرده که نشان می‌داد در حال ساخت بمب است و هدف را منطقه فورت ورث تعیین کرده بود. در ادامه این پرونده وزارت امنیت داخلی آمریکا نام و تصاویر 6 پناهجوی دیگر افغان را منتشر کرد که به گفته این نهاد به اتهام‌های چون تهدید تروریستی، تجاوز جنسی و مهاجرت غیرقانونی بازداشت شدند. یادآور می‌شوم در هفته‌ای که گذشت رحمان الله لکنوال، شهروند افغانستانی ساکن آمریکا، دو عضو گارد ملی این کشور را در نزدیکی قصر سفید هدف تیراندازی قرار داد که به کشته شدن یکی از این نیروها انجامید و در پی این حمله صدور ویزا برای اتباعی افغانستانی به آمریکا متوقف شد. حکومت طالبان از کشورهای منطقه خواست تا در بخش صحت و پرورش حیوانات در افغانستان سرمایه گذاری کنند. سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در کنفرانس صحت حیوانی در مسکو با اشاره به وضعیت مالداری در افغانستان گفت مردم افغانستان به دلیل بیماری‌های حیوانی آسیب فراوان دیدند و سرمایه گذاری و همکاری‌های منطقوی در کنترل بیماری‌های حیوانی و ارتقای ظرفیت فنی در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همکار دیگر ما ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان از کشورهای منطقه خواست تا در بخش صحت و پرورش حیوانات در افغانستان سرمایه گذاری کنند. مولوی شیر محمد آتمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید مولوی عمری، وزیر زراعت، در کنفرانس صحت حیوانی در مسکو با اشاره بر وضعیت مالداری در افغانستان گفت مردم افغانستان به دلیل بیماری های حیوانی آسیب فراوان دیدند و از کشورهای منطقه خواست تا در بخش صحت و پرورش حیوانات در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آتمی:
بر همکاری های منطقه‌ای برای وقایع کنترل بیماری های حیوانی، ارتقای ظرفیت تکنیکی و جذب سرمایه گذاری ها در بخش مالداری تاکید ورزید. همچنین وزیر زراعت افغانستان در یک دیدار مهم با وزیر زراعت فدراسیون روسیه روی گسترش همکاری های مشترک در بخش های زراعت و مالداری، آبیاری و تکنولوژی های نوین زراعتی بحث همه
و همچنان وی به همکاری های منطقوی، وقایه و کنترل بیماری های حیوانی و ارتقای ظرفیت تکنیکی و سرمایه گذاری تاکید ورزید. متخصصان امور مالداری شرکت مسئولین در همچون نشست سارا مهم و به نفع افغانستان می دانند. لعل محمد انوری، آگاه مسائل زراعتی و مالداری، با اشاره بر این که بیش از 80% مردم افغانستان در بخش زراعت و مالداری مصروفند میگوید:
نزدیکی مسلکی اشتراک وزیر صاحب در چنین برنامه های زراعتی چون افغانستان یک کشور زراعتی می باشد بسیار فعال نیک می بینیم. به خاطر که مردم افغانستان و کشور ما یک کشور زراعتی می باشد که در حدود 80-85% مردم افغانستان مصرف زراعت مالداری می باشد و از این طریق امرار معیشت میکنند.
اشتراک کنندگان خواهان ایجاد برنامه های مشترک در راستای صحت حیوانی و تبادل تجربیات شدند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طالبان بر فراهم کردن سهولت‌های کاری برای کارگران مهاجر افغان در کشورهای میزبان تاکید کرد. عبدالمنان عمری در دیدار با نورالله فدوی رئیس اتحادیه انتقال کارگران افغان به خارج از این اتحادیه خواست سهولت‌های لازم در بخش بازکار را برای در بخش بازار کار را برای کارگران مهاجر افغان در دیگر کشورها پیگیری کنند و همچنین گفت به زودی معین وزارت کار و امور اجتماعی ایران به افغانستان سفر خواهد کرد. این سفر در شرایط صورت خواهد گرفت که ایران چندی قبل صدور ویزه کار برای شهروندان افغانستانی را با رعایت برخی شرط‌های لازم آغاز کرده است. وزارت خارجه فنلند اعلام کرد که بر اساس بازنگری راهبردی در شبکه نمایندگی‌های خارجی خود، سفارتخانه‌های این کشور در افغانستان، پاکستان و میانمار را در سال 2026 می‌بندد. در اعلامیه وزارت خارجه فنلند تاکید شده که هدف از این بازنگری تمرکز هدفمند منابع بر کشورهایی است که از نظر راهبردی اهمیت بیشتری برای فنلند دارند. او افزود تصمیم تعطیلی نمایندگی‌های فنلند در کابل، اسلام‌آباد و یانگون در سال 2026 بر اساس فرمان رئیس جمهوری این کشور اجرایی خواهد شد. وزارت خارجه فنلند محدود بودن روابط اقتصادی و تجاری این کشور با افغانستان، پاکستان و میانمار را دلیل دیگر این تصمیم خوانده است. اداره ملی آمار افغانستان اعلام کرد شمار گردشگران خارجی در این کشور در سالهای اخیر 8 برابر شده است. بر اساس اعلام اداره ملی آمار افغانستان، شمار گردشگران خارجی از حدود 1000 نفر در سالهای پیش از سال 2021 امسال به بیش از 8000 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش، در 6 ماه نخست امسال 4000 گردشگر خارجی وارد افغانستان شدند که نشان دهنده افزایش علاقه سفر به این کشور علی‌رغم تبلیغات منفی برخی رسانه‌های غربی است. پایان جنگ، افزایش امکانات رفاهی و ساده‌سازی روند صدور ویزا سبب شده که در 4 سال گذشته در مجموع 24000 گردشگر خارجی از افغانستان بازدید کنند. بر اساس داده‌های اداره ملی آمار، 60% این گردشگران از کشورهای اروپایی و آمریکا بودند و اتباع فرانسه و آلمان با حدود 2000 نفر بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. برخی منابع محلی گفتند که سید سکندر حسینی، مشهور به بامداد، شاعر و فعال فرهنگی، از یک شنبه هفته گذشته در بازداشت طالبان به سر می‌برد. به گفته این منابع، سید سکندر حسینی هنگام رفتن به محل کارش به دست نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شده است و در یک هفته اخیر خبری از محل نگهداری او به دست نیامده است. این منابع مدعی شدند که این شاعر افغانستانی به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و ادبی و حضور برخی زنان در برنامه‌های فرهنگیش توقیف شده است. گفته می‌شود دوستان و بستگان سید سکندر حسینی برای پیگیری وضعیت او به اداره طالبان مراجعه کرده و مقام‌های طالبان اعلام کردند که وی به کابل منتقل شده است. سید سکندر حسینی بامداد، شاعر و فعال فرهنگی افغانستانی است که تاکنون 3 مجموعه شعر از او منتشر شده است. و وزیر خارجه ترکیه امروز برای تقویت روابط دو جانبه با ایران و بررسی مسائل منطقه‌ای از جمله بحران ایجاد شده میان طالبان و پاکستان به تهران سفر می‌کند. هاکان فیدان امروز عازم تهران می‌شود تا با مقامات ارشد ایران دیدار و گفتگو کند. هدف از این سفر بنابر اعلام وزارت خارجه ترکیه تقویت روابط دو جانبه و بررسی مسائل اصلی منطقه‌ای است. روابط پاکستان و افغانستان، وضعیت غزه، سوریه، فعالیت‌های رژیم صهیونیستی، پرونده هسته‌ای ایران، جنگ اوکراین و قفقاز جنوبی از جمله مواردی است که ترکیه و ایران درباره آن تبادل نظر خواهند کرد. همچنین دو کشور در نظر دارند همکاری‌های خود در حوزه‌های امنیتی، طرح‌های زیرساختی مرزی و اتصال منطقه‌ای را گسترش دهند. انقره و تهران هدف افزایش حجم مبادلات تجاری به 30 میلیارد دلار را دنبال می‌کنند، رقمی که اکنون به حدود 6.5 میلیارد دلار رسیده است. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. هماهنگی ایران و طالبان برای گسترش صادرات محصولات زراعی افغانستان و رفع موانع صادرات، احتمال بازگشایی مرز افغانستان و پاکستان پس از بیش از 50 روز و افزایش ورود گردشگران خارجی در افغانستان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با مشروع خبرهای این ساعت. می‌خواند است همکار ما قریشی در مصاحبه با سید عبدالهادی هدایت، استاد دانشگاه در افغانستان، نظر او را درباره چرایی این مواضع ترامپ پرسید است.
تشکر می‌کنم جناب سید عبدالهادی هدایت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. آقای هدایت، ترامپ رئیس جمهور آمریکا را چه ناراحت ساخته که افغانستان را جهنم خوانده و مردم این سرزمین را توهین میکند؟
السلام علیکم و رحمت الله. شکر خدمت شما عرض بکنم که ترامپ با همان روباه مکاری میماند که دستش به انگور نمیرسد، میگوید ترش است. با آن اهداف و آرمان و آرزوهایی که دارد میخواهد در افغانستان به او برسد که هرگز عملی شدنی نیست. بناهن مایوس شده است، ناامید شده، به هر بهانه مردم افغانستان را، سرزمین افغانستان را جهنم میخواند و مردم افغانستان را توهین میکند. به هر حال در اینجا خیلی مطالبی و اهدافی در ذهنش دارد، چون شرایط و زمان و وضعیت جاری در منطقه و جهان سبب می شود که ایره به این آرزوهای شومی شیطانیش انشاءالله نمی رساند. در کمال ناامیدی با این یا و سرایی ها دست می زند.
ولی آقای هدایت، برخی از افغانها در کاربران اجتماعی افغانستان را بیشتر روی زمین خوانده و تأکید کردند که شما یعنی امریکا با آمدنش در افغانستان این کشور را به جهنم مبدل کرده، نگاه شما چیست؟
دقیقا برخی از افغانها که اکثرا از افغانهای دلسوز به این وطن، به این سرزمین، واقعا دیگاه و نظرشان همین است که هر جا تا دیگه پل وطن کشمیر دیگه، یعنی کشمیر یک سرزمین سرسبز و زیبا هست از لحاظ محیط زیست و از هر لحاظی. برای هر کس وطن خودش کشمیر است. اگر کسایی که آرزو کشمیر دارن با اونجا که نمیرسن، بازم وطن خود کشمیر مینامن، بگن بله از لحاظ زیبایی، سرسبزی و شگوفایی. افغانستان هم برای ما و هم بهشت است و هم کشمیر است و هم سرزمینی زیبایی است که متاسفانه با ورود نامیمون آمریکایی ها و ناتو در افغانستان، واقعا این بهشت ما به جهنم تبدیل شده بود. لله الحمد که امروز خدا را شکر ما از لوز کثیفی از اونها سرزمین مون را پاک ساختیم و این سرزمین همان تعبیر است که دوستان ما در کاربران اجتماعی دارند که افغانستان بهشت است. افغانستان مأمن ماست، افغانستان میهن ماست، افغانستان سرزمین بیگانستیز و کفرستیز و استکبارستیز است.
اگر افغانستان به تعبیر ترامپ جهنم باشه، چرا دنبال بازپسگیری میدان هوایی بگرام است؟ چه فکر میکنین؟
دقیقا ترامپ وقتی که افغانستان را جهنم میخواند و در عین زمان با همون مکاری که دارد دنبال بازپسگیری میدان هوایی بگرام است، او تنها نمیخواد که افغانستان را جهنم بسازد، با بدست آوردن بگرام میخواهد نقاط و اهداف و استراتژی را که تعیین کرده است دیگر کشورها را از این آدرس به جهنم تبدیل بکند که انشاءالله به این آرزو نخواهد رسید.
خب جناب آقای هدایت، در کل بفرمایید که آمریکایی ها به ویژه ترامپ در افغانستان و منطقه دنبال چیست؟
ترامپ در این سرزمین، در این خطه مردآفرین، به یقین تنها بحث اشغال و یا گرفتن و یا ایجاد پایگاه ها را ندارد. او دنبال منافع خود است، دنبال منافع اقتصادی خود است، دنبال منافع استراتژی نظامی خود است. به این اساس آمریکایی ها در رأس ترامپ برای همان اهداف و برنامه های پت و پنهانی که دارد دنبال همین اهداف است. عنوان می کند منافع ملی آمریکا را، اما در اینجا برنامه های اقتصادی، منابع زیرزمینی، احجار کلیمه در دل کوها و امثال از اینها را مد نظر دارد که اگر صد بار که او به این سرزمین بیاید باز با رسوایی و یک حالت فجی و مفتزی برگردانده خواهد شد.
سید عبدالهادی هدایت بود، استاد دانشگاه در افغانستان. ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در لبنان و چگونگی توازن توان نظامی حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی موضوع گفتگوی دیگری است که همکار ما خانم حسن‌زاده با آقای مختاری، کارشناس مسائل منطقه، تهیه کرده که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساساً رژیم صهیونیستی با توجه به اندیشه خاص تعصبی که داره، که این اندیشه برگرفته از بعضی آموزه های تحریف شده تورات هست، اونها به خود اجازه میدن که خود را برتر از بقیه به حساب بیاورن، خود را ملزم به انجام هیچ تعهدی نمیدانن. غربی ها و نماینده غربی ها در حقیقت غده سرطانی دست نشانده غربی ها، مثلا آمریکایی ها که رژیم صهیونیستی بوده باشه، در طول تاریخ وجودی خودشان همواره این گونه بوده بودن، نه تنها در تعهدات اخیرشان، آتش بس هایی که اخیراً چی با حزب الله، چی با غزه یا جاهای دیگر، بلکه در تاریخ زندگی صهیونیست‌ها ما این مسئله را کاملا می‌بینیم. اما نکته دوم که در سوال شما مطرح بود، بحث توان تاب‌آوری و استقامت و مقابله حزب الله هست. حزب الله یک نهاد رشید و فاخر و ارزشمند انقلابی به عنوان یک الگوی مبارزه برای بشریت و برای جهان هست. لذا نیروهای حزب الله تنها شیعیان جنوب لبنان نیست، بلکه کل لبنان از مسیحی، اهل سنت و شیعیان از همه طیف‌های موجود در لبنان شکل گرفته و این تفکر انقلابی و تفکر دفاع از ارزش‌ها و دفاع از جغرافیای مملکت خودشان را به عنوان یک مکتب آموزش داده و این فکر فعلا در کل مردم لبنان طبعا نهاده نشده. حالا چهار تا مسئولی که از طرف آمریکایی‌ها و جاهای دیگه اونها انتخاب میشن بحثش فرق میکنه. نکته دیگه بحث توان نظامی، که توان نظامی حزب الله است. حزب الله امروز به عنوان یک قدرت نظامی، نه تنها یک جناح و یک حزب سیاسی، بلکه یک قدرت نظامی در اون منطقه محسوب میشه و خب این توان را در مراحل مختلف بروخ جهانیان کشیده و بروخ صهیونیست‌ها کشیده و توان و مبارزه و قدرت نظامی و مدیریتی حزب الله بود که در دور اول اونها مجبور به آتش بس شد. قدرت نظامی حزب الله بود که چند سال قبل صهیونیست‌ها را از جغرافیای لبنان به عقب راند و سرزمین‌هایی که ده‌ها سال در اشغال اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها بود، اونها را به پیکره لبنان بازگرداند. این توان نه تنها تضعیف نشده که بلکه بروز شده و مدرن شده و متناسب با شرایط روز آپدیت شده، علی‌رغم این که خب دشمن خب ضربه‌های وارد کرد و از غفلت بعضی از نیروها یا توان جاسوسی برخی از نیروهای نفوذی دشمن یک سری ضربه های وارد کرد، اما همون خلأها و اون ضربه ها سبب شد که حزب الله نقاط ضعف خودش رو بازیابی بکنه و بفهمه که نقطه های نفوذ دشمن کجاست و در برابر ابزار دشمن از چه ابزار استفاده بکنه. لذا امروز حزب الله در آمادگی کامل به سر میبره، همون گونه که رهبر حزب الله شیخ نعیم قاسم این مطلب را عنوان کرد که این توان وجود داره و بالاخره دشمن یک وقت در خواب غفلت نباشد، دچار سرداشت خام نشود که بالاخره حزب الله ضربه دیده، رهبرش به شهادت رسیده، فرماندهانش به شهادت رسیده، بلکه آمادگی کامل الحمدلله وجود داره.
حاج آقا بفرمایید که به نظر شما آیا نقض‌های مکرر آتش بس و ادامه تجاوزها به خاک لبنان و ترور برخی افراد برجسته حزب الله میتونه که شرایط را به نفع رژیم صهیونیستی تغییر بده و راهبرد حزب الله در قبال این شرایط چه خواهد بود؟
یک نکته به عنوان یک اصل و اساس باید بپذیریم و این نشان داده شده که حزب الله امروز از حالت فردگرایی خارج شده، اوتم وابسته به فرد و افراد و اشخاص نیست. همون گونه که ما در جمهوری اسلامی این مسئله را شاهد بودیم و هستیم، در حقیقت حزب الله از جمهوری اسلامی الهام گرفته که متکی به فرد و افراد نیست. رهبر حزب الله به شهادت رسید، بهترین نخبگان و فرماندهان مجربشان به شهادت رسید، اما باز هم حزب الله مثل سرو راست قامت و استوار استاده هست و توان دفاعی خودش رو کاملا ترمیم کرده و نیروها جایگزین شده. لذا درست است که دشمن دل خوش کرده به زدن برخی از افراد به ترورهای ناجوانمردانه، جنگهایی که بالاخره هیچ گونه رنگ جوانمردی در عملیاتهای اونها وجود نداره، بلکه دوزدانه و ناجوانمردانه از ترور استفاده میکنه، چون در جبهه رویارویی در جبهه زمینی توان نداره. خب اونها به این خیال هستند که با شهادت برخی از فرماندهان حزب الله، حتی رهبری حزب الله، اونها به اهدافشان نزدیک میشوند و میرسند، که عملا ما شاهد بودیم که این گونه نیست، به دلیلی که حزب الله الان یک تفکر، یک اندیشه است، یک مکتب است که مانند سلولهای بدن یک انسان در کل بدنه ملت لبنان ساری و جاری هست و همه زن و مرد لبنان و حزب اللهی ها در حقیقت با این تفکر زندگی میکنن و هر لحظه آمادگی مبارزه و مقابله با تجاوزات دشمن را داره. بنابراین از این جهت حزب الله الان تبدیل به یک اندیشه شده و یک مکتب شده و شهادت افراد، اشخاص و فرماندهان نمیتوانه او را از پای در بیاره.
و اما سوال آخر، این که در موضع بحث خلسلای حزب الله لبنان که هر از چند گاهی تحت فشار غربی ها صداهایی از داخل لبنان درباره آن شنیده میشه، به نظر شما غرب و به خصوص آمریکا چقدر ممکن هست که به نتیجه مورد نظر خودشان در لبنان در این راستا دسترسی داشته باشند؟
الان دیگه خلسلای حزب الله امکان نداره. حزب الله الان به عنوان نیروی ایدئال ملت لبنان و مدافع و جغرافیای لبنان و ارزش‌های ملی و مدنی لبنان محسوب میشه. تنها بحث شیعیان جنوب لبنان مطرح نیست، تمام ملت لبنان اهم از مسیحی و مسلمان همه به حزب الله و توان حزب الله و خلوص نیت حزب الله و ایثارگری‌های مجاهدین حزب الله ایمان دارن، باور دارن. خب ما روی یک تعداد انگوش شمار مسئولینی که بالاخره آدرسشان معلومه، حقوقشان معلومه، که از کجاها الهام میگیرن، روی اونا نه تکیه میکنیم نه تکیه میشود، بلکه مهم ملت لبنانه که از حزب الله کاملا دفاع میکنه و هیچ وقت این مسئله تحقق پیدا نخواهد کرد. و مردم لبنان هم به این نتیجه رسیده تا وقتی صهیونیست ها با همین سیاست در منطقه باشه، حزب الله به عنوان یک نیروی مدافع مخلص وجودش لازم و ضروری و از اوجب واجبات هست و اونها از این ملت دفاع خواهد کرد.
مختاری بود از آگاهان مسائل سیاسی در گفتگو با همکارم خانم حسن زاده. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز یک شنبه 9 کوز 1404 خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. ما در این برنامه دوست عزیز نگاهی داریم به برخی از مهمترین رخدادهای روز. این برنامه و آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست طبق روال معمول برنامه نگاهی داریم به عناوین مهم. واکنش ها به توهین دونالد ترامپ به مردم افغانستان. و برگزاری کنفرانس تعامل افغانستان با جامعه جهانی در هرات. خب دوستای عزیز، چنانچه در جریان هستید، تا روزهای گذشته در محافل سیاسی و رسانه‌ای و البته شبکه‌های اجتماعی به خصوص شاهد واکنش‌های زیادی بودیم به توهین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مردم افغانستان. چهره‌های سیاسی هم واکنش داشتند. خدمتتون بگویم که این اولین بار نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به افغانستان و مردمش توهین میکند. این بار ترامپ از افغانستان با عنوان جهنم روی زمین نام برد. سخنان توهین‌آمیزی که پس از حمله یک تبعی افغانستانی در واشنگتن به دو نظامی آمریکایی عنوان کرد. اما این تبعه کی بود؟ نامش لکنوال است که در خست افغانستان به دنیا آمده و در سازمان سیا جذب شده و سپس در قندهار وارد قطعه شده که مستقیما با هدایت خود امریکایی ها کار میکرد. لکنوال حتی در روزهای پرآشوب میدان هوایی کابل به تأمین امنیت نیروهای امریکایی مشغول بود و سپس با آنها به امریکا رفت و اقامت گرفت. نخست گزارش بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را از کابل در این باره دعوت میکنم بشنوید.
این اولین باری نیست که رئیس جمهور آمریکا به افغانستان و مردمش توهین می‌کند. این بار ترامپ از افغانستان به عنوان جهنم روی زمین نام برد.
اون هیولایی بود که از افغانستان جهنم روی زمین به اینجا آمریکا آمده است.
سخنان توهین‌آمیزی که پس از حمله یک تبعی افغان در واشنگتن به دو نظامی آمریکایی عنوان کرد. اما این تبعی افغان که بود؟ نامش لکنوال است. در اینجا در ولایت خوست افغانستان به دنیا آمده، در سازمان سیا جذب شده و سپس در قندهار وارد قطعه شده که مستقیم با هدایت آمریکایی ها کار میکرده است. لکنوال حتی در روزهای پرآشوب و فرودگاه کابل نیز همزمان با سقوط این شهر به تأمین امنیت نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل مشغول بوده و سپس همراه آنها به آمریکا رفته و اقامت گرفته است. اما توهین ترامپ با واکنش‌های توسط افغان‌ها همراه شده است. اسپنتا وزیر امور خارجه اسبق افغانستان گفته لکنوال وقتی 16 ساله بود به خدمت نیروهای ویژه CIA در افغانستان درآمد و عضو واحد مخوف عقرب شد، واحدی که به کشتار افغان‌ها متهم است. او گفته اکنون گناهکار مردم افغانستانند یا آنانی که از نوجوانی تا کنون به او درس آدم کشی دادند. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز تصویر نقش افغانستان را با نوشتن افغانستان بهشت روی زمین است به توهین ترامپ پاسخ دادند. برخی از کاربران از جمله آقای لیوال دیپلمات ارشد اسبق افغانستان هم در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که افغانستان بهشت روی زمین بود و شما آمریکایی‌ها با 20 سال جنایت در افغانستان آن را جهنم کردید. خلاصه این که ترامپ فعلا بر موج افغان هراسی سوار شده و سرنوشت هزاران افغانی را که به نوعی در 20 سال اشغال افغانستان با آنها همراهی کرده بودند و سپس با خود به آمریکا برده بودند اکنون در حالی از ابهام قرار داده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب، گزارشی بود از بهنام یزدانی. خدمتون بگویم که در پی یک مورد تیراندازی اخیر به دو عضو گارد ملی در نزدیکی قصر سفید که امریکا بررسی درخواست‌های مهاجرتی شهروندان افغانستان را هم به حالت تعلیق درآورده، سازمان ملل متحد در واکنش به این تصمیم در پیامی با تاکید بر حق درخواست پناهندگی به عنوان یک حق اساسی انسانی اعلام کرد همه افراد بدون استثناء از این حق برخوردارند. این نهاد بین المللی خاطر نشان کرده که تمام افرادی که در معرض خشونت، جنگ یا بلایای طبیعی قرار دارند باید بتوانند از این حق استفاده کنند. سازمان ملل همچنین بر فعالیت‌های کمیشنری عالی پناهندگان در حمایت از آوارگان و پناهجویان در سراسر جهان تاکید کرد. پس از افشای هویت عامل تیراندازی در نزدیکی قصر سفید که منجر به کشته شدن دو عضو گارد ملی آمریکا شد، اداره مهاجرت این کشور ورود مهاجران افغانستانی به امریکا را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده. اما برای بررسی بیشتر اینکه جزئیات دستورات جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد مهاجرین چه بوده، با هم بشنویم صحبت‌های محترم امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی را.
بهانه این تصمیم اتفاقی هستش که روز چهارشنبه رخ داد. شهروند افغان تیراندازی کرد به تعدادی از اعضای گارد ملی امریکا در واشنگتن دی سی نزدیک کاخ سفید که یکیشون کشته شد. بعد از اون دونالد ترامپ این تصمیمات رو گرفت. فقط هم بحث ممنوعیت مهاجرت نیستش، موارد دیگه ای هست. مثلا شهروندان افغانستان با پاس افغانستان نمیتونن درخواست ویزا بکنن. از اون مهمتر یک سری سختگیری برای دارندگان کارت اقامت دائم یا گرین کارت اعمال میکنه و خب این بهانشه. ولی در سطح کلان ایالات متحده امریکا سیاست محدودیت مهاجرت رو داره دنبال میکنه و مهاجرت گزینشی شده. یعنی چی؟ یعنی که ورود همه مهاجرها ممنوع نمیشه. نظر دونالد ترامپ و دولت ترامپ اینه که کسانی که ثروتمند هستن کارت طلایی صادر بشه که اینا بتونن گرین کارت بگیرن، یا متعلق به کشورهایی هستن مثلا کشورهای جهان اول، ثروتمند، توسعه یافته، اروپایی، بلوند، چشم آبی، اینها راحت میتونن وارد امریکا بشن. و کشورهایی که یا شهروندانی که متعلق به سری از کشورهایی هستن که حالا یا خودشون فقیرن، کم درآمدن، یا کشورهای فقیری هستن، به بهانه مختلف جلوی ورود اونها رو دارن میگیرن. چون این فرد افغان بوده، در درجه اول شهروندان افغانستان، یعنی کسانی که پاس افغانستان دارن دیگه نمیتونن بیان، کسانی که پناهندگی داشتن میگرفتن از افغانستان اونا دیگه نمیتونن بیان. یه سری شهروندان افغانستان بودن که بعد از اینکه طالبان حاکم شد در افغانستان، اونها توسط دولت امریکا از افغانستان رفتن، تحت حفاظت قرار گرفتن، اونها رو میخوان اخراج بکنن. و یه سری از کشورها، شما خودتون اشاره کردید، کشورهای جهان سوم، اصطلاحی هستش که دونالد ترامپ به کار برده. 21 کشور هستن که اینها ممنوعیت سفر به امریکا رو دارن، از جمله ایران هم هست. مثلا الان کشوری که تو ذهن من هست افغانستان هست، ایران، لیبی، سومالی، کوباس، ونزوئلا، چند تا کشور افریقایی، 21 کشور هستن. گویا قرار این واژه جهان سوم اطلاق بشه به این 21 کشور. این 21 کشور حالا یه سیشون از قبل که ممنوعیت ورود داشتن، مثل شهروندان ایرانی اجازه ورود به خاک امریکا رو ندارن. موارد بسیار بسیار محدودی وجود داره، ولی از اون مهمتر اینه که کسایی که گرین کارت هم دارن اونها رو دارن بررسی میکنن، به خصوص اونه که از سال 2021 به بعد گرین کارت گرفتن یا پروندهشون در حال بررسی هستش. اینا رو میخوان دوباره بررسی بکنن. احتمال داره که گرین کارت اونها باطل بشه، بعد دیگه از امریکا ممکنه اخراج بشن. و در کنار همه این موارد که هم بحث پناهنده ها هست، دیگه الان پناهنده نمیگیره امریکا، مهاجرت هم که گفته 21 کشور رو قبول یعنی نمیپذیره، و مزایای دولت فدرال به برخی از این افراد قطع میشه. بعضی از این افراد مثلا دارنده گرین کارت بودن یا پناهنده بودن یا زیر حفاظت های انسانی قرار داشتن، اینا مثلا بیمه درمانی داشتن، کمک هزینه مسکن داشتن، اجازه داشتن بچه هاشون در مدرسه دولتی ثبت نام بکنه، اینها هم دولت ترامپ قطع کرد. یعنی گفته که ما هیچ کمک فدرال به این افراد انجام ندیم، که اینا تعدادشون خیلی زیاده، خیلی از ایرانی ها یا اتباع دیگه کشورها گرین کارت دارن، با ویزای قانونی رفتن، اقامت قانونی دارن، مرتکب هیچ جرمی جنایتی هم نشدن، پرونده ای هم در دادگاه ها ندارن، اما به خاطر اینکه یک نفر یه تیراندازی انجام داده مجازات جمعی دارن اعمال میکنن.
خب، صحبت های محترم ابوالفتح بود، کارشناس مسائل امریکا، پیرامون جزئیات دستورات جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در مورد مهاجرین افغانستان. کارشناسان سیاسی میگویند که کشته شدن دو عضو گارد ملی امریکا توسط یک شهروند افغان فقط یک بهانه بود برای ترامپ، زیرا او از مدت‌ها قبل به دنبال محدودیت برای مهاجرین بوده است. پیرامون این موضوع هم ببینیم که آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا، چه تحلیلی دارد.
ترامپ دور دوم ریاست جمهوریش گفتش که من بزرگترین اخراج مهاجران در تاریخ ایالات متحده آمریکا رو رقم میزنم، که حالا ورود مهاجرین غیرقانونی از مرزها دشوار کرده، یه سری رو اخراج کرده، ولی تصور به این بود که فقط محدود میشه به مهاجرین، یعنی کسانی که متقاضی ورود به خاک امریکا هستن یا به شکل غیرقانونی وارد خاک امریکا شدن. ببینید، برای دولت ترامپ اصلا مهم نیست. ترامپ یه تصویری رو نشون داد، اون عکس معروفی هستش که این شهروندان افغانستان سوار هواپیما هستن، تو بخش بار کنار همدیگه نشستن و دائم داره میگه که اینا یه سری آدم های عرازل اوباش بودن، اینا یه سری آدم های قانون شکن بودن، در صورتی که این عده‌ای که تونستن از افغانستان خارج بشن با سفارش و پارتی بازی بود و با کلی کارای هماهنگی ها بود، خیلی ها به قول شما موندن در افغانستان. رام میگه که هر کسی که از افغانستان اومده این آدم مشکل داشته، در صورتی که همین آقایی که تیراندازی کرده، لک نواله اگه اشتباه نگم اسمشو، این با CIA کار میکرده، 10 سال همکاری داشته با CIA، با سفارش CIA از امریکا خارج شده، تمام تدابیر امنیتی، چکای امنیتی، بررسی امنیتی در مورد این آقا صورت گرفته شده. یعنی این شکلی نیستش که این آدم مثلا یک همکاری داشته با تروریست ها، همکاری داشته با CIA، اومده حالا یه همچین اقدامی انجام داده. از نظر دونالد ترامپ میگه که هر کی افغانستانی باشه خطرناکه، هر کی ایرانی باشه خطرناکه، اصلا مهم نیستش پول داره، بی پول، ثروتمند، این آدم مثلا طرفدار حکومت، مخالف حکومتشه، چه دیدگاهی داره، با امریکا دوسته، با امریکا دشمنه. میگه همینقدر که شما ملیت مثلا ونزوئلایی داشته باشی شما مشکل دارید، همینقدر که تابعیت کوبا رو داشته باشی مشکل دارید. یعنی نگاه نژادی به این قضیه میکنه، در حالی که در کنارش همین آقایی، همین ترامپی که داره میگه که من جلوی ورود مهاجران رو دارم میگیرم، هر کی 1 میلیون دلار بده راحت میتونه وارد امریکا بشه. یک مقایسه داره این روزا انجام میشه، میگن 15 نفر از کسایی که تو 11 سپتامبر اون عملیات رو انجام دادن سعودی بودن، برای شهروندان سعودی هیچ مجازاتی، هیچ محدودیتی گذاشته نشده، اما یک افغان که یک تیراندازی کرده، نه تنها تمام شهروندان افغان زیر این فشار قرار گرفتن، 19-20 کشور دیگه که اصلا ربطی به ماجرا نداشتن، اونها هم براشون مشکلات داره ایجاد میشه. دونالد ترامپ میخواد، یه ویژگی که داره اینه که حرفای بزرگ زیاد میزنه، ولی معمولا خیلی به مرحله عمل نمیرسه. اما اقسام حرف را زده، از جنگ اوکراین رو تمام میکنم، این کار رو انجام میدم، اون کار رو انجام میدم، خیلی موارد مثلا اخراج میکنم یا پاکسازی میکنم، بودجه رو کاهش میدم، خیلی از این حرف را زده در مرحله عمل اتفاق نیفتاده یا تصور اولیه اون گونه نبوده که مثلا الان ما تصور میکنیم که فرض کنید چند ده میلیون انسان تحت تاثیر قرار بگیرن، در نهایت می‌بینیم مثلا فرض کنید به چند هزار نفر محدود میشه. این یه نکتهش. نکته بعدش این هستش که دولت کنونی ایالات متحده آمریکا خیلی توجهی به واکنش جهانی نداره. اصلا خودش رو به قول معروف تافته جدا بافته میدونه. به محضی که اعتراض با این صورت بگیره، مثلا یه پیمان میاد بیرون برخورد میکنه، مثلا در مورد رفتاری که با دیوان بین‌المللی کیفری داره انجام میده، اون مثلا داستان رو تحریم میکنه. اصلا زیر بار این نمیره که من کارم خطا.
خب خیلی سپاسگزار هستم. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. صحبت های محترم امیر علی ابوالفتح کارشناس مسائل امریکا را به اتفاق شنیدیم در رابطه با تصمیماتی که اخیراً دونالد ترامپ گرفته، رئیس جمهور امریکا، در رابطه با مهاجران افغانستانی. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. وزیر خارجه پاکستان از احتمال بازگشایی مرز با افغانستان برای عبور اقلام ضروری غذایی و کمک‌های بشر دوستانه خبر داد. آقای ساکدار گفته سازمان ملل از اسلام آباد خواسته است در تصمیم خود برای بستن مرز با افغانستان تجدید نظر کند و این موضوع با رهبران نظامی و نخست وزیر پاکستان بررسی خواهد شد. او افزود پاکستان ممکن است پس از بررسی این درخواست اجازه عبور اقلام ضروری غذایی و کمک‌های بشر دوستانه را صادر کند. وزیر خارجه پاکستان مدعی شد که از زمان رویکار آمدن طالبان در افغانستان بیش از 4000 نفر از نیروهای امنیتی پاکستان کشته و بیش از 20000 نفر زخمی شدند. محمد ساکدار با هشدار درباره افزایش حملات از خاک پاکستان تاکید کرده که پاکستان توان و قدرت لازم برای مقابله با تهدیدات امنیتی را دارد، اما اقدام نظامی مستقیم علیه یک کشور برادر گزینه مطلوبی نیست.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
در هرات در تالار نمایندگی وزارت خارجه کنفرانسی علمی و شبیه سازی نشست بین المللی با محوریت تعامل افغانستان و جامعه جهانی برگزار شد. در این برنامه دانشجویان صحنه از مذاکره و دیپلماسی را بازسازی کردند و پس از آن پنل علمی با حضور دیپلمات‌ها و پژوهشگران ادامه یافت. این نشست بر نقش دیپلماسی در ثبات، امنیت جمعی، کاهش تنش‌ها و گشودن مسیر مشروعیت و همکاری‌های بین المللی تأکید کرد. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات به این کنفرانس رفته و گزارشی تهیه کرده است که تقدیم شما عزیزان می شود.
در روزگاری که جهان زیر سایه رقابت‌های ژئوپلیتیک و بحران امنیتی نفس می‌کشد، گفتگو و دیپلماسی شاید تنها زبان مشترک برای عبور از تنش‌ها باشد. تالار نمایندگی وزارت خارجه در هرات دیروز شاهد رویدادی بود که تلاش می‌کرد همین زبان را تمرین کند. کنفرانس علمی و شبیه‌سازی نشست بین‌المللی با محوریت تعامل متقابل افغان